سلام، صبح شما بخیر. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته که سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. رئیس جمهور افغانستان دستور داد که اتهام‌ها بر قماندان امنیه قندهار بررسی شود، اما جنرال عبدالرازق گفته کسی را شکنجه نکرده. همچنان گزارش مفصلی داریم در مورد فرار خبرنگاران زن از افغانستان.
کارم، عشقم و یک ارزش برام بود، اما دیدم که رفته رفته نمیتونستم، دیگه مشکل بود برام. اولادای پدرم نداشتن، نمیتونستم که مام پناره هایشان کنم.
در همین برنامه در باره همه اینها با جزئیات به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سحر لیوال.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته است که برای حمایت از جنگ علیه طالبان سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. دو زن در یک انفجار صبح امروز در شهر کابل کشته شدند و ایالات متحده روی یک معامله فراهم آوری اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی به عربستان سعودی کار میکند. سلام و صبح خیر. این هم تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته است که برای حمایت از جنگ علیه طالبان و دیگر جنگجویان اسلامی سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. مکمستر دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت آقای ترامپ فرصت خواهد داشت تا در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا نظریات متحدان آمریکا را در این مورد بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در 25 می در جلسه سران ناتو در بروکسل و در همین ماه در ملاقات G7 یا 7 کشور صنعتی جهان اشتراک می کند. نشست G7 در 26 و 27 می در سیسیلی برگزار می شود. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که قصر سفید در مورد اعزام تا 5000 سرباز آمریکایی به افغانستان غور می کند. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. قماندانی امنیه کابل میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر کابل دو زن کشته شدند. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین چسبکی که در یک موتر مربوط به ریاست آبرسانی جابجا شده بود رخ داده است. به گفته قماندانی امنیه کابل در این حادثه که در ناحیه 16 در ساحه مکرورویان کهنه در برابر وزارت کار امور اجتماعی هدا و معلولین رخ داد، دو فرد ملکی دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در انفجار یک بالون گاز در شهر هرات 5 کشته شده و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه شام دیروز در یک نانوایی رخ داده است. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت
تعداد 5 کشته و 19 زخمی از محل انفجار توسط تیم‌های سی ای ایرات امبولانس به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. شانس که در اینجا جان باختند طبقه ذکور هستند که با مجرمین شامل 2 زن، 4 طفل و متبقی هم جوانان و میانسالان هستند بین سنین 35 تا 65 سال.
آقای شیرزای گفته است که وضعیت صحی بیش از 5 تن از زخمی ها وخیم است. مقام ها میگویند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 21 تن از طالبان مسلح کشته شده و 17 تن دیگرشان زخم برداشتند. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که این عملیات یک شنبه هفته گذشته آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
این قدیر از وجود مخالفی مصر دولت یا بشمت بنام ما فاسرازی بکنیم که ضربات سنگین هم در دیران پنگ روز در دشمن وارد شده که 21 نفر کشته و 2 نفر هم زخمی.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب گفت که ملا غلام رسول یک قماندان مهم طالبان نیز شامل کشته شده است. به گفته وی در جریان این عملیات 3 نظامی افغان هم کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. ادامه خبرها. ایالات متحده روی یک معامله فراهم آوری اسلحه برزش بیش از 100 میلیارد دلار امریکایی به عربستان سعودی کار می کند. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که این اقدام یک هفته پیش از مسافرت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ریاض صورت می گیرد. رویترز به نقل از مقام های قصر سفید گزارش داده است که این بسته اسلحه عربستان سعودی را در زمینه تقویت فعالیت‌های دفاعیش در برابر ایران، گروه دولت اسلامی و دیگر تهدیدهای منطقه‌ای کمک خواهد کرد. قرار است موافقتنامه در این مورد هنگام دیدار آقای ترامپ از عربستان سعودی امضا شود. او در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا که سر از 19 می آغاز خواهد شد، ابتدا به عربستان سعودی خواهد رفت. مقام‌های آمریکایی و اروپایی به روز چهارشنبه برای بحث روی امنیت شرکت‌های هوایی نشستی را برگزار می‌کنند. یک مقام اروپایی گفته است که آنها روی این اقدام آمریکا در راستای گسترش ممنوعیت بر انتقال سامان‌آلات برقی مسافرین از اروپا به آمریکا نیز بحث می‌کنند. وبسایت پولیتیکو گزارش داده است که این نشست به روز جمعه در جریان مکالمه تلفنی جان کیلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا و کمیشنران امور داخلی و ترانسپورت اروپا تنظیم شده است. دیوید لاپن، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، گفته است که تا هنوز تصمیم نهایی در مورد گسترش محدودیت بر انتقال وسایل برقی گرفتن نشده است. او سفر کلی را به بروکسل تایید نکرده است. آمریکا در ماه مارچ اعلان کرد که به این خاطر بر انتقال کامپیوترهای لپتاپ و دیگر وسایل برقی مسافرین از 10 میدان هوایی ممنوعیت وضع کرده است که نگرانی‌های وجود دارد که شاید بمب در این وسایل پنهان شده باشد. این میدان‌های هوایی شامل میدان‌های هوایی امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه می‌شوند. و حداقل 11 تن از فعالان به روز جمعه در میدان سرخ مسکو بازداشت شدند. یک گروه ناظر بر تظاهرات گفت که این افراد هنگام بازداشت شدند که قانون اساسی روسیه را به صدای بلند می‌خواندند. وبسایت موسوم به OVD انفو که بازداشت فعالان را دنبال می کند گزارش داده است که ایلدار دادین شامل افراد بازداشت شده است. دادین یگانه کسی در روسیه است که به خاطر سرپیچی از قانون شدید جلوگیری از تظاهرات حبس را سپری کرده است. این وبسایت گزارش داده است که فعالان بازداشت شده با یک ماموریت پلیس در نزدیک محل تجمع آنها برده شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، مشاور ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز در مورد اعزام سربازان اضافی به افغانستان تصمیم گرفتن نشده.
رئیس جمهور آمریکا تا حال برای اقدام در این بخش تصمیم نگرفته است.
دستور تحقیقات در مورد اتهام های وارد شده بر قماندان امنیه قندهار.
هر کاری که خارج از شوکات قانون اگر کده باشه و ثابت شود با ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
فرار خبرنگاران زن از افغانستان.
کارم، عشقم و یک ارزش برام بود، اما دیدم که رفته رفته نمیتونستم، دیگه مشکل بود برام. اولادایم پدرم نداشتن، نمیتونستم که مام پناره هایشان کنم.
گزارش مفصل و جالب داریم در این مورد. مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را هم برایتان داریم. سلام دوباره به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته است. مک مستر گفته که آقای ترامپ در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور امریکا نظریات متحدین این کشور را در این مورد خواهد پرسید. ستار فروغ در این مورد گزارش می دهد.
مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تا کنون فیصله نکرده است که آیا سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شوند و یا خیر. مک ماستر در این مورد به روز جمعه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
رئیس جمهور امریکا تا حال برای اقدام در این بخش تصمیم نگرفته است.
آقای ماستر افزود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان مسافرت خارجیش نظریات متحدین امریکا را در این خصوص خواهد گرفت. دونالد ترامپ در اولین سفر خارجیش از عربستان سعودی، واتیکان و اسرائیل دیدن خواهد کرد. وی در آنجا با رهبران سیاسی و مذهبی در مورد پالیسی خارجیش بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ سپس در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند و در 26 ماه می در نشست G7 یا 7 کشور دارای اقتصاد بزرگ در ایتالیا شرکت خواهد کرد. پیش از این در گزارش ها گفته شده بود که امریکا روی اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان غور می کند. خبرگزاری آلمان می نویسد در حالی که طالبان مسلط حرکاتشان را در افغانستان شدت بخشیدند، جنرالان امریکایی از چند ماه به این سو تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را به افغانستان مطرح کردند. مشاور امنیتی ملی قصر سفید در جریان این کنفرانس خبری از مبارزه نیروهای افغان در برابر گروه‌های تندرو ستایش کرد.
اردوی افغانستان علیه تروریستانی که بیرون از این کشور هم فعال اند و در برابر طالبان جنگ وسیع را به پیش میبرند. با متحدین ما کار میکنیم که دیگر چی کرده میتوانیم تا یک استراتژی موثرتر در افغانستان داشته باشیم. کدام گزینه ها را در مقابل رئیس جمهور قرار دهیم که بیشتر مؤثر باشند و اهداف ما را در افغانستان برآورده سازند.
مک‌ماستر افزود که امریکا عملیات مؤثر نظامی را بر ضد داعش در افغانستان برا انداخته است که به گفته وی وزارت دفاع ایالات متحده معلومات را در این مورد ارائه خواهد کرد. به اساس گزارش ها ناتو نیز روی اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان غور دارد. در حال حاضر حدود 13000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند که از این میان 8400 تن آنها سربازان امریکایی و 1000 تنشان اساکر آلمانی هستند. جرمنی هفته گذشته گفت در نظر ندارد تا سرباز بیشتر به افغانستان اعزام کند.
ستار فروغ گزارش میداد. نظر شما در مورد اعزام احتمالی سربازان اضافی به افغانستان چیست؟ سبب بهبود وضعیت امنیتی افغانستان خواهد شد؟ به شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38.
شماره از شنوندای ما البته از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان پیام های فرستادند که تا دقایق دیگر با شما در میان خواهیم گذاشت. رئیس جمهور افغانستان دستور داده که اتهام ها بر قماندان امنیه قندهار بررسی شود. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد جنرال عبدالرازق را به ارتکاب شکنجه متهم کرده. رئیس این کمیته دیروز گفت که در شکنجه و برخی تخطی های دیگر در افغانستان حتی مقام‌های ارشد دولتی دخیلند. اما جنرال رازق اتهام وارد شده بر خودش را رد کرده است. باز هم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید که اتهامات بر قماندان امنیه ولایت قندهار و سایر مقام‌ها در خصوص سرپیچی از قوانین الی آخر هفته جاری بررسی می‌شوند. نجیب الله آزاد معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این را دیشب پس از آن به رادیو آزادی گفت که یک کمیته سازمان ملل متحد جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار را به ارتکاب شکنجه متهم کرد. آقای آزاد افزود که رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا در این مورد بررسی صورت گیرد.
نه تنها همین قضیه یا همین مورد، تمام مواردی که به این شکل راپورا و شکایت مردم شنیده شده، رئیس جمهور هدایت کرد که تا پنجشنبه آینده تمام این قضیه باید به صورت به شکل جدی تعقیب شود و هر کاری که خارج از شوکات قانون هر کسی که باشه، هر بلندپایه‌ای که باشه، اگر کذا باشه و ثابت شوه و ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد و ما ممکن فردا یا پس فردا از دونی کمیته ملل متحد به شکل یک درخواستشان تقاضا کنیم تا ایراکو را به شکل رسمی نمایشی کنند.
ینس مودویک رئیس کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد به روز جمعه در مقر این کمیته در سویس در مورد ادعاهایی که گویا رهبری پلیس قندهار به طور سیستماتیک دست به شکنجه زده است چنین گفت:
معلوماتی که ما داریم اتهامات بیشتر جدی موجودند که تحت فرماندهی وی تبریک یادآور شدم. شکنجه به صورت مکرر تقریبا به شکل سیستماتیک صورت میگیرد. این معلوماتی است که ما داریم و آن را با مقامها مطرح کرده ایم. امیدواریم کمک کرده باشیم تا آنهایی که در قندهار مسئولند به شمول قماندان پلیس ملی این ولایت پاسخگو باشند.
او افزود که حکومت افغانستان مصمم است تا این قضیه را دنبال کند. ینس مودویک از آنچه فرهنگ معافیت از مجازات خواند به عنوان یک مشکل در افغانستان یاد کرد. وی گفت که در شکنجه و برخی تخطی‌های دیگر در افغانستان حتی مقام‌های ارشد دولتی دخیلند. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد از شکنجه هنوز هم در این کشور وجود دارد. بلال صدیقی به رادیو آزادی گفت از آغاز امسال هجری شمسی تا کنون 68 مورد از شکنجه را ثبت کرده اند. اما به گفته وی این رقم نهایی نیست.
هنوز هم شکنجه وجود داره و صرف نهادهای کشفی، امنیتی و بعضی نهادهای حتی هم اعمال میشه. ما در این مورد قضایی که کمیسیون ثبت کرده در تمام اولاق از افغانستان افاده بوده است قندار همین داره.
خفه کردن، ضربه زدن به اعضای تناسلی و بیزه ها، فشار دادن بطن توسط آبپاش های قوی و شوک دادن برقی از موارد هستند که به گفته کمیته ضد شکنجه در قندهار صورت می گیرد. اما جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت قندهار در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا این اتهامات بر خودش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.
بله، آقای رازق به رادیو آشنا صدای امریکا همچنان گفت که این گزارش از طرف کسان پخش شده که از وی خواهشات شخصی دارند و وقت خواهشات آنان برآورده نشود این نوع ادعاهای بی اساس را مطرح می کنند. او افزوده که پلیس قندهار در چوکات قانون وظایفش را انجام می دهد و هر شخص متهم پس از بررسی ها به اداره های عدلی و قضایی معرفی می شود و جز زندان رسمی هیچ گونه زندان شخصی ندارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد: در این روزها موضوع ارسال قوای بیشتر امریکا به افغانستان بر سر زبان هاست که عکس العمل های گوناگون را در بین مردم افغانستان و تحلیلگران دامن زده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژی خود در مورد افغانستان را تحت بررسی قرار داده و چنین گفته می شود که بین 3 تا 5 هزار عسکر دیگر به افغانستان ارسال خواهد کرد. در چنین حالت به نوشته واشنگتن پست، بسیار افغانها و تحلیلگران بر یک نکته موافق می باشند که بدون یک پالیسی سیاسی که حکومت ضعیف کابل را تقویه نماید تا رهبران این حکومت در بین خود جور بیایند و بدون فشار بر کشورهای همسایه که در امور افغانستان دست می زنند، افزایش سربازان آمریکایی به هیچ صورت نمی تواند مشکل سرحدی در افغانستان را حل کند و زمینه صلح و ثبات را در این کشور فراهم بسازد. روزنامه از قول صدیق صدیقی، یکی از سخنگویان حکومت رئیس جمهور اشرف غنی، نوشته است که می گوید بزرگترین تهدید طالبان می باشند و آنها باید تحت فشار قرار گیرند که حکومت افغانستان به تنهایی این کار را انجام دادن نمی تواند. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، شورشیان افغان فعالیت خود را بر این مبنا که خالیگاه سربازان خارجی در افغانستان حکم فرما شده بنیاد نکردند، بلکه طالبان بیشتر از ضعف حکومت، فساد اداری در آن، اختلافات و رقابت‌های داخلی که دامنگیر این حکومت شده است و نمی‌تواند برای مردم خدمات، جای کار، اصلاحات و نوسازی را کند، استفاده می‌کند. از سوی دیگر، افزایش سربازان در افغانستان در صورت مؤثر شده می‌تواند که فشار بر پاکستان بیشتر شود. مجله اکونومیست شماره اخیر خود می‌نویسد در این جای شک نیست که آمریکا با یک سیاست نو در مورد افغانستان نیاز دارد تا طالبان را از حرکت باز دارد. اما این کار تنها با تقویه نظامی ممکن نیست. بروس ریدل، سابق افسر CIA که اکنون در انستیتوت مطالعات بروکینگز کار میکند، میگوید تشویق حکومت غیر فعال و تقسیم شده افغانستان برای فعالیت بیشتر در مبارزه با فساد اداری و دیگر گام های مؤثر بسیار مهم میباشند. مجله اکونومیست هم می نویسد تا زمانی که حکومت پاکستان طالبان را یک ثروت استراتژیک برای خود حساب می کند و با آنها پناهگاه و کمک مالی مهیا می سازد، هیچ انگیزه وجود نخواهد داشت که طالبان به میز مذاکره حاضر شود. بنوشته مجله، با در نظر داشت ناکامی حکومت رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما برای جلب همکاری پاکستان که سیاست رشوت را پیشه کرده بود، حکومت نو آمریکا باید یک گام متفاوت بردارد.
افغانستان هنوز هم مکان ناامن برای خبرنگاران و کارمندان زن است. شماری از این خبرنگاران از افغانستان فرار کردند.
بسیار مشکل از خانواده خود، از هموطنهای خود، از وظیفه خود، از کار که دیوانوار دوستش داشتم خداحافظی کردم.
در نیمه دومین ساعت در این مورد گزارش مفصلی را خواهید شنید. قماندان امنیه کابل میگوید که میزان جرایم جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته. جنرال حسن شاه فروغ بر رادیو آزادی گفت که پلیس کابل در این اواخر دست آوردهای زیادی در بخش مبارزه با جرایم جنایی داشته. این در حال است که شکایت و نگرانی های وجود دارد که گراف جرایم در پایتخت افغانستان زیاد شده. ستار فروغ با قماندان امنیه کابل صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که پاسخش به این نگرانی ها چیست؟
یک خرطهای مرزم است و یکی حقایقی است که تمام مرزم کابل میدانه که سطح جرایم در کابل اواخر بسیار زیاد پایین آمده. به طور مثال در گذشته ها در شب 20-22 واقعی مطلعانه در سطح شهر صورت می گرفت و روزانه بین 18 تا 20 واقعی سرقت وسایل بود. به این ترتیب اختطاف ها تا حال ما 698 تن از جمله سارقین، دزدان، قاتلا و جنایتکارا را اینها را دستگیر کردیم و از جمله 5 باند بسیار خطرناک اختطافچی را. خوشبختانه ما اینا را هم اختطاف شده ها را نجات دادیم و همه گروپ های اختطافچی به سطح جرایم به کلی پایین آمده. انشاءالله که در این زمینه تلاش های جریان داره که ریشه‌های از بیخ کشیده شود.
قماندان صاحب، این دستاوردهایی را که شما یاد کردین در چی مدت حاصل شده؟
این دستاوردهای ظرف تقریبا 40 روز است.
شما از چی راه‌های یا از چی امکانات استفاده کردین که فکر میکنین که در گذشته چنین دستاوردهایی نبود اما شما به آن نائل شدین؟
ما اول با همزمان که شروع به کار کردیم، ما علل عوامل ناامنی ها را و بسرهای ناامنی را در شهر کابل ارزیابی کردیم و تحلیل تشخیص ما نشان داد که در شهر کابل تا تنها تروریسم دامنگیر ملت و مردم ما نیست، بلکه اینجا وقایع دیگری وجود دارد که از قبیل دزدی‌های مسلحانه است، اختطاف است، سرقت وسایط است، زورگویی ها است، زورگیری ها است. اینها را بنان ما اولویت دادیم که در قدم اول باید ما اقدام علیه دزدان و قاتلان و رزانهایی بکنیم که داخل شهر مسلحانه اقدام میکنند. ما اول اینا را شروع کردیم، اینا را تصفیه کردیم، تصفیه کردیم و علیه از اقدامات و اینا را یکی پشت دیگه گروپ ها را دستگیر کردیم. یکی از علل عوامل فقط اقدامات ما و فلان و تدابیر است که ما روی دست گرفتیم.
آیا در کار پلیس کابل مداخلات هم وجود داره از سوی برخی زورمندا و اعضای پارلمان؟
خوشبختانه بگیم تا حال ما با چنین زورگویی های مواجه نشدیم. گاهی خوب با اخلالگری های شده، مثلا اخلال امنیت کردن و همزمان ما برش پاسخ داریم. مثلا جایی شده که صلاح کشیدن فیر هوایی کردن، یک سر دیگه فیر کردن، همزمان خیلی صلاحشان و صلاحشان گرفته شده. امروز هم یکی از این مردمان وقتی که به چک پوینت استادش میکرد یک دو فیر کرده بود و بعد از اینکه فیر کرد باز خودش فرار کرد و دیگه در تکسی و موتروانش یکی بفتیم فعلا پیش ماست.
جنرال حسن شاه فروغ قماندان امنیه کابل بود که می گفت میزان جرایم جنایی در این شهر نسبت به گذشته کاهش یافته. موافق هستید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید لست نام های 4000 تن را به وزارت دفاع افغانستان سپرده که اعضای این حزب هستند، اما از تشکیلات نیروهای دفاعی دور ماندند. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
حزب اسلامی افغانستان میگوید به اساس تفاهمنامه صلح با حکومت افغانستان بسیار زود آنده اعضای این حزب که قبلا در نیروهای دفاعی وظیفه اجرا کردند دوباره در آنجا جا به جا می شوند. قریب الرحمن سید، یک تن از سخنگویان این حزب، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اعضای این حزب که در وزارت دفاع وظیفه اجرا می کنند مسلح نیستند.
لیست تکمیل شده. 3500 تا 4000 تن حزب اسلامی به نماینده وزارت دفاع داده شده است و از کسانی که کار گرفته می شود و می خواهند که کار کند باید جا به جا شوند و کسانی که به تقاعد نزدیک هستند و یا تقاعد کردند برای آنان تقاعد داده شود و این پروسه بر اساس تفاهمنامه به پیش می رود.
آقای سید، با اشاره به گزارش هایی که گفته شده گویا حزب اسلامی سلاحشان را تسلیم نکرده است، گفت آنان به خاطر عملی کردن تفاهمنامه صلح متحد هستند. در تفاهمنامه صلح که حدود 8 ماه قبل میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسیده آمده است که تمام تشکیلات نظامی آن حزب باید منحل گردد. با آنکه قریب الرحمن سید در این مورد چیزی نگفت که حزب اسلامی چه مقدار اسلحه دارد، اما گفت پروسه مدغم کردن در چندین مرحله عملی می‌گردد. در این حال وزارت دفاع افغانستان از سپردن لست از سوی حزب اسلامی به آن وزارت ابراز بیخبری می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هر افغان حق دارد تا در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا نماید و اگر لست هم به آنان سپرده شود آنها هیچ مشکلی ندارند.
نیروهای مسلح افغانستان اردوی داوطلب هستند. هر فرد افغان حق دارد که به شکل داوطلبانه به اردو بیاید. من به طور مشخص در مورد لیست کدام اطلاعی ندارم، اما اگر سپرده هم شود نیروهای مسلح کدام مشکل ندارد. هر افغان حق دارد با نیروهای مسلح یک جا شود.
در ماده 14 تفاهمنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی آمده است که حکومت افغانستان افراد و قماندانان مناسب در حزب اسلامی که توانایی داشته و در بخش نظامی و امنیتی کار کردند جذب می نماید. اما بشیر عاطف، یک تن از کارشناسان سیاسی، می گوید تنها حزب اسلامی نه، بلکه هر حزبی که در صفوف امنیتی و نظامی کار می کنند باید به منافع حزب نه بلکه به منافع ملی پابند باشند.
سلام، سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سحر لیوال با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته است که برای حمایت از جنگ علیه طالبان و دیگر جنگجویان اسلامی سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. قماندانی امنیه کابل میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر کابل دو زن کشته شدند. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی قماندانی به رادیو آزادی گفت در این رویداد که ناشی از انفجار یک ماین چسبکی در یک موتر در ناحیه 16 کابل رخ داد، دو تن دیگر زخمی شدند. در انفجار در یک بالون گاز شام دیروز در یک نانوایی در شهر هرات 5 نفر کشته شده و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها میگویند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 21 طالب مسلح کشته و 17 تن دیگرشان زخم برداشتند. ایالات متحده روی یک معامله فراهم آوری اسلحه برزش بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی به عربستان سعودی کار میکند. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که این اقدام یک هفته پیش از مسافرت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ریاض صورت میگیرد. مقام های امریکایی و اروپایی به روز چهارشنبه برای بحث روی امنیت شرکت های هوایی نشستی را برگزار می کنند. یک مقام اروپایی گفته است که آنها روی این اقدام امریکا در راستای گسترش ممنوعیت بر انتقال سامانالات برقی مسافرین از اروپا به امریکا نیز بحث می کنند. و حداقل 11 تن از فعالان به روز جمعه در میدان سرخ مسکو بازداشت شدند.
فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را برایتان خواهیم داشت. افغانستان هنوز هم مکان ناامن برای خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه ها پنداشته می شود. این زنان با تهدیدها و مشکلات گسترده مواجه هستند. تعدادی از آنان فرار کردند، اما عده‌ای هم با وصف مشکلات به خبرنگاری ادامه می دهند. من جعفر احمدی و سحر لیوال در این گزارش مفصل به مشکلات عمده و جدی پرداخته ایم که خبرنگاران زن در افغانستان با آن مواجه هستند.
مردم صف طویل کشیدند تا ثبت نام کنند و کارت رایدهی
بگیرند. شکیلا ابراهیم خیل پس از 10 سال خبرنگاری دیگر در افغانستان خبرنگار نیست. او که به عنوان یکی از خبرنگاران برجسته و پیشتاز شناخته می شد، از تهدیدهای امنیتی فرار کرده است.
چندین بار ما در دفتر که بودیم، دفتر ما نه تنها ما، تمام همکارای ما، خود دفتر ما تهدید شد. ما فکر میکردیم که در حد یک تهدید است، اما دیدیم که تهدید خود عملی کردن و شامل همکارای ما را آماده قرار دادن که دیدن واقع بسیار به ما دردناک بود، خیلی درد کشیدیم.
خانم ابراهیم خیل که همسرش را در رژیم طالبان از دست داده، همراه با 2 پسر و 1 دخترش در اپریل 2016 افغانستان را به قصد اروپا ترک کرد. او میگوید به گونه غیر قانونی به جرمنی رسیده و حالا در نزدیکی فرانکفورت زندگی میکند. این خبرنگار سابق تلویزیون خصوصی طلوع میگوید چاره جز ترک خبرنگاری و خاک افغانستان نداشت.
کارم عشقم و یک ارزش برام بود، اما دیدم که رفته رفته نمیتونستم، دیگه مشکل بود برام. از اطفال میترسم، میگفتم من برای مکتب بر از اونا آسیب نرسه، کسی به خاطر از اینکه مرا رنج بده به اولادایم آسیب نرسانه، به او خاطر خیلی مجبور شدم. نمیتونستم که اولادایم پدرم نداشتن، نمیتونستم که مام پناهشان کنم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید از سال 2005 به این سو 8 زن که در رسانه ها کار می کردند کشته شدند. این وضعیت خبرنگاران زن و کارمندان زن در رسانه های افغانستان را به شدت مایوس ساخته است. نادیا زاهل 23 ساله 7 سال پیش کارش را در رسانه ها آغاز کرد. او که گوینده یک تلویزیون خصوصی در کابل است، محیط را ترسناک توصیف می کند.
بسیار از محیطم بسیار می ترسم. یعنی خودش برام یک تهدید است. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم. حالا خود شما می بینین که وضعیت امنیتی هم بسیار خراب است و این امکان داره که روز شب که اگر من را در بیرون ببینن، شاید ما باعث ازی شوه که من را بگن که دیگه تلویزیون نرو یا از خانه تا پایت نکش.
تقاضای نامشروع برخی از مقام های دولتی به گفته زاهل از خبرنگاران زن مشکل است که شرایط را برای آنان دشوار ساخته است.
در تمام ادارات دولتی یا خصوصی در تمامش این مسئله وجود داره، پیشنهادات وجود داره، یعنی از طرف بسیار مقامات است، از طرف بعض از اشخاص است که مثلا وقتی که میره ازش یک تقاضای نامشروع میشه، اینا ازش یک پیشنهاد میکنن، میگه بیا، اگر قبول کرد خوب، یعنی تیرم به هدف خورد، اگر قبول نکرد شاید یک انسان خوب باشه.
در ولایت غربی هرات نیز نگاه با خبرنگاران زن تقریبا مشابه به چیز است که نادیه به آن اشاره کرد. سمیه ولیزاده خبرنگار در هرات میگوید انتظار ندارد که آنان بد اخلاق پنداشته شوند.
اکثر خانم ها وقتی به فضای باز میرن دنبال مصاحبه، دنبال گزارش، کارهای صحوی انجام میدن، بعضی افراد هستن با دید متفاوت با یک خانم خبرنگار نگاه میکنن. وقتی فکر میکنن یک خانم در کار رسانه‌ای فعالیت داره، باز گزارشگر فعالیت میکنه، فکر میکنن که از لحاظ اخلاقی یک سری موارد رعایت نمیکنه، فکر میکنن روابط نامشروع داره.
خانم ولیزاده 7 سال پیش خبرنگاری را آغاز کرد. او روی برخورد جنسیتی و ایجاد موانعی از سوی خانواده ها برای کار خبرنگاران زن انگشت نیز می گذارد. به باور خانم ولیزاده این برخورد از فضای سنتی سرچشمه می گیرد.
سال گذشته ما یک خانم خبرنگار داشتیم که رشته خبرنگاری تمام کرده بود، ولی از طرف خانواده برایش اجازه داده نشد که فعالیت های خبرنگاری داشته باشه.
موانع و مشکلات در برابر کار خبرنگاران زن در افغانستان ابعاد متفاوت دارد. ماریا احمدی خبرنگار در ولایت ناآرام هلمند است، جایی که کار برای هیچ کس آسان نیست و بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، حضور خبرنگاران زن به خاطر مسائل سنتی و امنیتی در آن بسیار کمرنگ است. خانم احمدی 34 ساله خبرنگار رادیو موسکا در شهر لشکرگاه که از 11 سال به این سو سرگرم اجرای وظیفه در رسانه هاست میگوید مجبور به خودسانسوری می شوند.
که برای یک مصاحبه که می خواهیم بریم، حتما طرف مقابل صدایی که ثبت میشه در وقت ثبت کردن یا در وقت گفتن متوجه نمی باشن و بعد از اون میگن که اگر این صدا یا این قسم به این شکل باشه، خب مکمل است. این معلوم دارد مرد سالار هستن و دور زن هم به اونه می رسه. کوشش به این میشه که با مکمل او بنا میره که ما آماده بنش ساختیم، او را هیچ آماده نست، یعنی او را مکمل ما نشر نکنیم.
در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اداره های فعالند که مسئولیتشان رسیدگی به این گونه شکایت هاست. صابر مهمند سخنگوی این وزارت:
بهتری سی هستن که اول با وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه کنه، اگر چیز مستند در شورای عالی رسانه هستن، کمیسیون صحتی رسانه هستن و همچنان کمیسیون دسترسی و اطلاعات هستن.
حضور زنان در نظام یکی از نیازهای جدی جامعه است.
صدای مهناز موزون 25 ساله خبرنگار رادیو بیان شمال در بلخ را می شنیدید. او در تهیه چند مستند که از طریق رسانه های معتبر مانند الجزیره پخش شده سهم گرفته است. به گفته مهناز، سخنان زشت و رکیک افراد ظاهراً با سواد سخت اذیتشان می کند.
از همه فعالان مدنی که ما می بینیم که برنامه های می گیرند بر دادخواهی از حقوق زنان، حتی همینا خودشان حرف می زنند که فلانی دختر بیبی می خواهد که در عرصه خبرنگاری پیشرفت کنه، در حالی که یک زن ماند و پیشرفت کردن در بحث خبرنگاری، یا مثلا تو ماند که یک ماهی که گرفته میری خبرنگاری کار خبرنگاری انجام می دی، زن ماند خبرنگار شدن، یعنی خیلی حرفای بد می زنند.
مهناز اما تصمیم گرفته که این همه را نادیده بگیرد.
حتی اگر من زخم بردارم و یا که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
افزایش بی‌ثباتی و ناامنی ها در افغانستان به گفته رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران این کشور، تعداد زیاد خبرنگاران زن را مجبور به ترک وظایفشان ساخته است. نجیب شریفی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در کابل حتی وقتی که تهدید علیه رسانه ها در سال 2015 افزایش پیدا کرد، خصوصا بعد از اعلامی که طالبا صادر کردن، تلویزیون طلو و تلویزیون یک تهدید کردن، ما شاهد سالای بودیم که یک از خانم ها وظیفه خود را ترک کرد. به این شکل بعد در سال 2016 وقتی که تلویزیون طلو مورد حمله قرار گرفت فرماندهش، به این شکل ما شاهد یک از خانم ها بودیم که وظیفه خود را از کابل هم ترک کردن.
آقای شریفی گفت دقیقا نمی دانند که چی تعداد خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند، اما او تخمین می زند که پس از 2014 بیش از 100 زن کار کردن در رسانه ها را کنار گذاشتند. آقای شریفی می گوید در برخی از ولایت ها خبرنگاران زن که بتوانند به صاحب بروند و گزارش تهیه کنند وجود ندارد.
مثلا میشه بگیم که در ولایت پکتیکا خبرنگار زن حضور ندارد. ما ولایت لوگر داریم، به این شکل ولایت مثلا سال در نورستان حضور ندارن، به این شکل در کنر در لغمان حضور ندارن. باید یادآور شوم که یک تعداد خانم های هستن که در رسانه به عنوان پرودوسر یا گوینده، این هم حضور از اینا هم خیلی کم حضور دارن، مگری که برن کار خبری رو عملاً بکنن و گزارش بسازن حضور ندارن.
500 خبرنگار زن در مرکز اطلاعات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ثبت هستند. به گفته این کمیته، از میان این 500 تن، 300 خبرنگار زن در پایتخت افغانستان و 200 تن آنان در دیگر ولایت‌ها کار می‌کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می‌گوید از سال 2001 به این سو 13 کارمند زن رسانه‌ها و خبرنگاران زن در افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت این سازمان، در میان این زنان 5 زن خارجی هم شامل بودند. به عنوان مثال می شود به کشته شدن شیما رضایی گوینده تلویزیون طلو در سال 2005، شکیبا سانگ آماج گوینده تلویزیون شمشاد در سال 2007، زکیه زکی گوینده رادیوی صلح در پروان در سال 2007، پلوشت توخی خبرنگار رادیو بیان در سال 2014 و میشل لانگ خبرنگار کانادایی در سال 2009 اشاره کرد. به همین ترتیب مریم ابراهیمی، زینب میرزایی و مهری عزیزی که برای تلویزیون خصوصی طلو کار می کردند در حمله پارسال در کابل جان دادند. در این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری گروه طالبان بالای موتر کارمندان این تلویزیون، 4 کارمند دیگر طلو کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد 21 جنوری 2016 سبب شد تا آرزوهای زنان مانند شکیلا ابراهیم خیل در افغانستان برباد برود و راه را برای مهاجرت‌های غیر قانونی بیشتر هموار سازد.
بدون از این که خواستم باشه، یعنی با بسیار دشواری تصمیم گرفتم، تصمیمی که خلاف میلم بود، با بسیار مشکل از خانواده خود، از هموطنهای خود، از وظیفه خود، از کار که دیوانوار دوستش داشتم خداحافظی کردم، جدا شدم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مصاحبه داریم با تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بنده محبوب الله راغی‌پور از ولایت بدخشان، قریه یاسیف، قشلاق تیرگران. مدت 5 روز می شود که نسبت باران ها و طوفان های شدید صدها رسم واشی از بین رفتن و صدها جریب زمین و باغ ها که مردم سالها زحمت کشیدن اونا تخریب شدن و مردم دیگر و طاقت سیل و سیلاب را ندارن و در زیر کوها و مغاره ها زندگی میکنن. ولایت بدخشان یکی از ولایت های کوبند و ولسوالی های سبل عبور می باشد. دولت مرکزی و حکومت محلی بدخشان تا حال به این ولسوالی ها کدام توجهی نکرده است. مدت 5 ماه می شود که تا حال رای ولسوالی ما باز نشده است. از شما خواهش میکنم که به مردم یاسیب دیده ولایت بدخشان، به خصوص ولسوالی یاوان را، قریه یاسیف، زیست زندگی نیست. خواهش ما از دولت مرکزی و از حکومت محلی به مردم ولسوالی یاوان، به خصوص 4 قریه که ذکر کردم، واند، یاسیف و تیرگران توجه کنند.
اولی ساعت 6 شام یکشنبه در قریه زردسپان ولسوالی جلگه جاله و باران بسیار شدید بوده که تقریبا تمام زمینای زراعتی مردم تخریب نموده، بیش از 670 جریب زمین تخریب شده و تعداد 130 تا مول مواشی هم تلف شده در حدود 130 خانه که با واقعیت 130 خانه کلش تخریب است که در داخل خانه تا 2 متر 3 متر جغل که سیل از کوه ناگهان حرکت کرده در کل دیوارای مردم زیر سیل است.
شنوندگان محترم، ما قبلا پیام ها در مورد سیلاب ها را با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی مبارزه با حوادث در میان گذاشتیم. ایشان در مورد رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب ها چنین گفتند:
ما خدمت شما عرض بکنم و از طریق شما به این هموطن و تمامی هموطنهایی که از نایه سیلاب اینا شکایت دارن خدمت شما عرض بکنم که در ولایت بغلان و همچنین ولایت های دیگه دقیقا در طول امی 2 روزی که گذشت سیلاب ها آمده، ما به تمامی تیمای ولایتی وظیفه دادیم که اینا برن از نزدیک ساحه را ببینن. تیمایشان آماده است، در بعضی ولایات رفتن، به ساحه رسیدن، ارزیابی دارن. بعد از اینکه نتیجه ارزیابیشان معلوم شد، و خصوص در ولایت بغلان ما مواد غذایی بسیار خوب خریداری کردیم از قبل، در اونجا جا به جاست. بعد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان وظیفه گرفته که تمام کسایی را که اینا از نایه سیلاب ها یا از نایه حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب میبینن اینا را تحت پوشی کمک ها قرار بدن.
خلاصه مطلب در مجموع از کل این خواهش میکنن که در قدم اول کوشش کنن به نزدیکترین دفتر خود مراجعه بکنن.
دقیقا، ما پیش از اینکه اینا به روزی وزن مراجعه کنن به مو دفترهای ساحوی مراجعه کنن، وقتشان ضایع نشه، اینا حتما دستشان قرار میگیرن و کمک هایی که از دستشان میه برشان همکاری میکنن.
بله، سلام علیکم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. شما خود اگر معرفی کنین بد نمیشن.
نام ما سهراب است، من از ولایت غزنی هستم، ولسوالی ما مالیشان است. ما این 3 سال 4 سال را در اردوی ملی عسکری عالی و معمولی هستم. ما فعلا در شریپور هستم.
شما یک پیام مانده بودین که هلیکوپترها آمد و شما از عملیات عقب نشینی کردین. کی هلیکوپترها به نظر شما از کجا آمدن؟
این هلیکوپتر ها امیگه وقتی که آمدن دوره زد در منطقه بسیار مرتفعی بود، ولی سیاد در اون جماعت نشست کردن. خلاصه بعد از نشست یک ساعت چه شد دیگه که فیرهای دشمن شدت گرفت، دیگه اصلا همین رفقا دوستای از ما که بودن در این صفی نظام دولتی اینا آمد دست پاجه شدن که لایی و هلیکوپتر تاز به این حتما امکانات گرفتار شدن دکتر از ما قرار داد و مجبور شدن دیگه همی کمانداران از ما دیگه دستور دادن که شما باید برگردید ما برگشتیم دیگه نمال و در این موتور ما در زیر بار است خلاصت زیر ترپال دید درخت اینجا نشسته اینم اینجا کلگی لب دا خوش کلگی در بدر خاک بسر
عملیات شما کدام روز شروع شده و چند روز قبل؟
در روز قبل یا در روز قبل عملیات شروع شده
او هلیکوپتر کدام روز آمد هلیکوپتر؟
روز سه شنبه
طرف مقابل شما که عملیات کردین کیا هستن؟
زمو در مسئولی سیاد کسا هم قراری که شایعه مردم قراری که مردم صحبت نه اونجا طالب هم حضور داره و دایشام ما با هم مقابل دولت جنگ میکنیم
به شما گفته میتونین یا فکر میکنین یا شایعات است که این هلیکوپترها شاید از کجا آمده از خارج افغانستان آمده یا از داخل افغانستان از کدام جای
همین دو سال همین زابطه همین برید ملان که بدر معلوماتی بیشتر داره هر کم افتال به حضور به نظام خدمت کرده اینا ایتو بگه که ی تهراست تهرایی و در خارجی است تهرایی روسی است بعضی از زمین افرادای دشمن که زخمی شده و کشته شده و امو تفنگای از زمان که هست کلی که تفنگای روسی است ملی تفنگای روسی است
منتها کسی نمیفهمه که هلیکوپتر از کدام طرف آمد نه؟
از سمت شمال آمده
از طرف جوزجان آمده دیگه همه تو معلومه
شوری خدمت دادم تر ما وقت بعد گون مزا اشیای من هستم یا اشیای من هست و ازبکستان هست و ترکمنستان هست
چند نفر هستین
مو اصلا مو در یک حسابی قد حاله قرار ده که مو سربرگو سه کس از اصلا پرسان ده میکنه شما کجا مدین کجا میرین چرا ما برگشتین چرا قبل شما گیم یک حالت سردرگمی با وجود آمده که اصلا کلی خلا بخون دیگه است اقل آدم کشته شود باید مردانه بوره در یک مسیر کشته شود بوده که باید وطن دفاع کردم دیگه دمو دشمن همو تحصیل پای نشان و بالا نشان برای دشمن برای مخالفین تجهیزات امکانات نیاره باید اونا شناسایی شد توقعی من میدو چیز اول می حضور اکمال کرد دیم که همونام شناسایی کنه اونا طالب و داعش اکمال میکنه دولت ما اکمال میکنه اینجا همه کلگی بدر امی یک دربدری به وجود آمده
شما چند نفر هستین در اونجا در مجموع؟
مو 1200 نفر هستیم
و چقدر مهمات دارن؟
عمیق مربوط به ما میشه تقریبا 12 نفر موتورای از چیندار است. دیگه ما موتورای سیاری است که مواد تجهیزات جنگی رو نقل انتقال میده. یعنی قصر در ما مربوطی از یک 30 موتور است بیشتر نیست.
چند تانک؟
12 تا.
شما که عملیات میکنین قوای هوایی یا هلیکوپتر شما رو حمایه میکنه یا نمیکنه؟
نه اگر قوای هوایی ما رو حمایه کنه دیگه مشکل نه اصلا قوای هوایی حمایه نمی
آل روز پنجشنبه است ما این مصاحبه رو همراه شما ثبت کردیم شما چرا به رادیو آزادی مراجعه کردین یعنی
مو یه رقم که دیگه یک مالی یومی از من رادیو آزادی دیگه رسانه به کجا هست اونا از این گپا دیزن یک اونا دنبال ساز و سرود و رقص و ساز و پایکوبی است دگانه مالی امید مردم رادیو آزادی است که در تمام اخبار دنیا و جهان افغانستان و منطقه به مردم آگاهی میده ما وقت وقت من رادیو یاری متاسفانه گوش میکنم اما دیر این دیگه بخی گوش هم نمیشه دیگه اگر گوش کنی کن باز جریمه بیشتیم که دشمن یفتا میشه چطور میشه او بده
خب محترم تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان دیروزا چندین سوال ایجاد شده او را گفتیم که با شما در میان بگذاریم اولین مسئله ولایت سرپل است که از اونجا عساکر به ما اطلاع دادن همراهشان تلفنی هم صحبت کردیم که هلیکوپتر صحبت کردن هلیکوپترها را که به مخالفین سلاح دادن این موضوع واقع امر چگونه است گفتیم نظر شما را در مورد بگیریم
تشکر زنده باشین سلام ما را قبول کنین در این مورد تایات است معاون لوی درستیز جنرال صاحب مرادعلی مراد با سری پول و فاریاب سفر کردن اونا هم وظیفه گرفتن که در این مورد تحقیق کنن تجسس کنن و در پلوی عزیب در بدخشان معاون وزیر دفاع جنرال صاحب افضل امان است برای او هم وظیفه داده شده که در این مورد تحقیق کنن پرسان کنن که تا چی حد ای راست است و چی حد ای درست است بنان اگر واقعیت باشن و راستی یا هلیکوپترای یا کشور اجنبی اونجا آمده باشن یا سلاح را توزیع کرده باشن بعد از او که تحقیق شد با وزارت خارجه هم شریک ساخته میشه با وزارت دفاع هم شریک ساخته میشه بس تصمیم لازم خواد گرفته شود
جنرال صاحب محترم سوال که جالب به ما ایست که چطور یک دولت نمیتونه کنترل کنه یعنی رادار نداره در سرداد خود یا قوای بین‌المللی امکانات ناتو و امریکا و خواهست چطور نمیفهمن که ایره تثبیت بکنن که یک تیاره خارجی به داخل افغانستان آمده یا نامده سه.
شما میدانیم که فعلا سنف رادار در قوای هوایی موجود نیست به این راستا کار شده تشکیلات ساخته شده ممکن به زودی به خیر و سن فعال ساخته شوه. جامعه بین المللی ایالات متحده امریکا وعده سپرده که سنف رادار فعال می سازه در افغانستان. تا حال ما در قوه هوایی سنف رادار نداریم، مشکلات موجود است، مگر به هر صورت که ای به ای مانا نیستن که سنف رادار نداریم هلیکوپترهای نبی بیاین در افغانستان. اگر تثبیت شود راههای بسیار زیاد موجود هستن که از او راهها استفاده شوند و جلوگیری شوند و جلوی از این گرفته شود.
با کسایی که در از در منطقه صیاد صاحب ما صحبت کردیم، اونا در مصاحبه خود به ما تشریح کردند که تقریبا یک عملیات شما در ولایت سرپل در منطقه صیاد در 11 روز قبل آغاز شد، منتها روز سه‌شنبه وقت که هلیکوپتر آمدن اینا عقب نشینی کردن و فعلا هم تقریبا 1000 نفر عسکر شما کت مهماتشان 12 تانک و 41 اراده مختلف در اونجا به سرنوشت ماندن منتظر تصمیم وزارت دفاع است. در مورد از اینا شما چی پلان دارین؟ چرا اونا عقب نشینی کرد و پلان آینده تان چی است؟
اصلا شما میدانین که وزارت دفاع خودش پلان دارن، پلان گذاری دارن، مطابق پلان خود اجرات میکنن. جنرال صاحب مرادعلی مراد معاون لوی درستیز با فاریاب و با سریپور سفر کردن، فعلا دینا روزم در مزار شریف بود و اونا ترتیب و تنظیم میکنن. هر وقتی که ضرورت باشد مطابق پلان وزارت دفاع ما اجرات میکنیم. ای به ایمانا نیست که هر کس بگوید که حرکت کنیم و استاد شو استاد شویم. وزارت دفاع پلان میکنه، عملیات اجرا میکنه، مطابق پلان خود اجرات میکنن و هیچ قطعه ما به سرنوشت نیست و تماما قطعاتی که در هر نقطه افغانستان هستن با وزارت دفاع ارتباط داره، وزارت دفاع متوجه اون هستن و ارتباط با وزارت دفاع دارن. وزارت دفاع در موقع مناسب اونا را استعمال میکنن، تعرضم میکنن و حملاتی را که پلان میکنه او را اجرا میکنن، من جمله در سریپول و در فاریاب.
امینجا یک پیام سه بس امیر یک دفعه بشنوین سه.
ببخشید ما به خاطر یک تعداد سربازان اردوی ملی در ولایت در محاصره قرار دارن، به خاطری که تا مقامات خبر شوند و برشان کمک برسانه از خاطر شما را در جریان گذاشتن. مدت 9 روز میشه تقریبا اونا محاصره هستن و هیچ گونه کمک بهشان نرسیده، خود مخصوصاً یا شوی با تبخشان هیچ.
از ولایت قندوز رسیدی شکایت به ما تقریبا 1-2-3 روز میشه سیب، این موضوع از چی قرار است؟
ما شنیدیم آقای نظر شما ببینین که پری روز لوی درستیز قوه مسلح در قندوز سفر داشتن و قماندان قلی اردوی 209 شاهین در قندوز وجود داره، قماندان فرقه 20 پامیر در قندوز موجود است. قطعات خاص ما یا قطعات عملیات خاص ما کماندو قطعات زیادش در قندوز رفتن و اونجا موجود است. قطعات خاص ما که عملیات شبانه را اجرا میکنه اونا هم در قندوز است. قطعات ضربانی ما هم به قندوز وارد شده، امرای قطعات پیاده دیگه. به شما ایرم میگم که یکان وقتی طور میشه که برای سرباز یا نان نرسه یا مهمات جنگ است، مگر هر پیغامی را ما قبول ندارم که هر کسی که در رادیو پیغام بمانه و او راست باشه و او را حتما ما قبول کنیم که درست است. اکثر مخالفین همینطور پیغام ها میمانند، سربازی ما اینقدر ضعیف نیستن و اونا ارتباط داره با قماندانای خود، با قماندانای جستامای خود، با قماندان قلی اردو و با صدر درستیز. هر وقتی که برای اونا مشکل پیدا شد و اونا تماس میگیرن و مشکلشان حل میشه با مواصله وقت.
خب از این خاطر ما با شما در میان میگذاریم که تا یک توازن برقرار شود، برای از اینکه ما تثبیت کرده نمیتونیم کدام پیام ها درست است کدام نیست، منتها مشکلات موجود است و از او خاطر به شما این را میشنوانیم. یک موضوع دیگه که از خلال تمام صحبت ها امروز در برنامه در امواج آزادی در 2 ساعت برنامه هم رویش صحبت شد، این کمک های آمریکا و فرستادن عساکر، این مسائل است. این پلان تا چی است؟ چه قسم است که کمک روشنی انداخته شود اینا خودشان اکتیو در جنگ است نمیگیرن، بلکه اینا به خاطر تعلیم و مشاوره و از این قبیل مسائل میان، یا چگونه است که اگر خلاصه به ما بگوین؟
آقای نظر شما تشکر که تور پیغام را به ما میمانین و ما میشنویم. بعضی اوقاتی که حقیقت داشته باشه جنگ است و با بعد وسیع جنگ است. این امروز ما در 21 ولایت افغانستان عملیات پلان شده داریم. جنگ است در افغانستان، مشکلات موجود است. ما نمیگم که هیچ مشکلاتی نیست، در جنگ سرباز گشنه میمانه، بدون مهمات میمانه، مشکلم میشن، زخمی و شهیدم میشن. مگر تا جایی که به وزارت دفاع مربوط است، هر سرباز اولادش است و از اونها مواظبت میکنن.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را شما می توانید روز سه‌شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان بشنوید. شماره داخلی 07-84-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده